وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب بیستم ماه مبارک صفر و به عنوان چهلمین شب شهادت سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیه ماست که خدای را شاکریم توفیق زیارت دگربار عزیزان را عطا فرموده است. بر اساس وعده از پیش داده شده موضوع بحث طهارت و مراتب آن را در محضر عرشی عزیزان پی می‌گیریم. در رساله شریف وحدت از دیدگاه حکیم عارف در بحث مراتب طهارت عرض کردیم از صفحه 42 به بعد این بحث در دو بخش طهارت ظاهری و طهارت باطنی طرح شد. اساری فرمایشات جلسات 10-11 گانه قبلی ما به این عرائضی است که مقدمتا تقدیم می داریم تا گذری بر فرمایشات قبلی حضرت ایشون کرده باشیم و مقدمه باشد برای شروع بحث جدید. طهارت انسان در هر مرتبه‌ای که باشد موجب زیادی رزق است. اگر طهارت ظاهری باشد بر رزق ظاهری انسان افسوده می شود و اگر طهارت باطنی باشد بر رزق و روزی باطنی هم افزوده می شود. اگر طهارت ظاهری باشد علاوه از این که بر رزق مادی افزوده می شود بر روزی معنوی هم افزون می گردد. منتها در بحث رزق باید این نکته رو توجه داشت اون مقداری که در امور مادی صرف خرجی ظاهری بدن انسان به اندازه نیاز می شود که نه کم باشد و نه زیاد، اون را در اصطلاح علمی ما تعبیر می کنند به رزق، چون حساب رزق را و روزی را از حساب مال و مالداری و کثرت مال باید جدا دانست. به هر مقداری که خرج ظاهری انسان باید بشود و هر اندازه مالی که در جهت تأمین نیازهای ظاهری شخص برایت همون مقدار رزق اوست. اگر بیش از اون مقدار جمع کرد رزق نیست و کمتر از اون مقدار هم خدای تبارک و تعالی وعده داد که هرگز نمی شود، مگر اینکه رزق بعض بالا آمده را افراد نسبت به هم دیگر راهزنی کنند که احیانا رزق کسی را دیگری از دست او بگیرد. اگر رزق ظاهری افزون شد خرج ظاهری شخص هم معلوم می شود افزون می شود. شبیه این که کسی مالش افزوده می شود دست بخشش او نسبت به غیر هم بالا می رود، علاوه از اینکه خرج خود را هم تأمین می کند، خرج اونهایی که در تحت جود اویان هم تأمین بشود، بازم اون به منزله رزق است. مثل اینکه شما بزرگ منزلی، گرچه غذای شخص خودتون در شبان روز به یک مقدار کمی است، اما چون فرزند و همسر بر منزل افسوده شد و روزی اونها هم از ناحیه تو تأمین می‌گردد، اون مقدار رزق اونها هم به حساب رزق تو می آید. حالا اگر کسی وسعت منزلش را توسعه دهد، همسایه‌اش را هم بخواهد اداره کند، چندین فقیر را هم در تحت تکفل قرار بدهد و روزی بعضی از انسان‌های دیگر را هم تأمین بکند، در این صورت اگر بر مال او افسوده شد و ایشون با افسودن مال اون رو در راه بخشش به دیگران قرار داد، معلوم می شود این افسایش رزق اوست نه افسایش مال. اما اگر خرج دارد به مقدار چند مقدار و مال اندوخته می کند به چندین برابر یا به چند صد برابر یا به چند هزار برابر، اونجا افزایش مال هست اما افزایش رزق نیست. رزقش به همون مقداری است که غذای جسم او می شود و جسم او سالم و صحیح می ماند. حالا اگر طهارت ظاهری بود، هم بر رزق ظاهری افزوده می شود هم بر رزق باطنی. معنای افزایش رزق ظاهری آن است که اگر اهل طهارت باشد، حلیت مال او اقتضا می کند که از حلالیت مال او دیگران هم بهره‌وری داشته باشند. چون اسلام جلوی توسعه مال حرام رو گرفت، هرگز مال حرام نه رزق خود به دست آورنده است نه به رزق کسی که شخص به دیگری ببخشد. اونی که رزق هست مال حلال است. اگر مال حلال به خود شخص برسد قهرن رزق اوست، اگر وسعت پیدا بکند به دیگران هم سرایت کند، بازم معلوم می شود افزایش رزق ظاهری اوست. اما روزی باطنی را هیچگاه مقید به کم نکردند. فرمودن هر اندازه طهارت باطنی بالا برود، رزق باطنی هم بالا می رود و این رزق باطنی مقید به کم هم نیست. که اگه کسی بود ما نماز بخوانیم، اعمال عبادی انجام بدهیم، طهارت داشته باشیم تا فرض 5 درجه از ایمان رو بالا ببریم و بالا برویم، نه، چرا به 6 درجه نرسه؟ چرا به درجه 10 ارتقا پیدا نکنه؟ چرا در هیچ موطنی اصلا نیستند؟ چرا بالا نروند؟ اینه که راه ازدیاد رزق باطنی باز است. رزق باطنی هم چون مربوط به جان شخص است و جان ما یک حقیقت غیر متناهی است، لذا هرچه بر رزق باطنی افسوده بشود، همه قضا بر روح خود جان شخص او می شود. البته هرچه رزق باطنی برای انسان بیاید، اصلش این است که انسان خودش میچشد، به عنوان فرعش دیگران هم در زیر درخت او بهره میگیرند. اگر بخوایم رزق ظاهری باطنی را نسبت به دیگران و خود شخص تشبیه کنیم، شبیه این میشود که درخت هرچه از آب و خاک غذا بگیرد بزرگ میشود. اصلش در این است که خود درخت توسعه پیدا میکند. حالا احیانا درخت توسعه پیدا کرده سایه بیشتری دارد که قبل از بزرگ شدنش میتوانست چند نفر رو سایبانی کند و الان میتواند چندین برابر رو سایبانی کند. اون سایبانی درخت مقصود اصلی درخت نیست. مثلا اون دائیه اصلی درخت بر این است که خودش وسعت پیدا کند. اگر خودش وسعت پیدا کرد دیگران هم از وسعت او بهره میبرند. او هرگز نمییابد بگوید که ببرم برای دیگران. او میگوید من خودم میگیرم، قوی میشوم. وقتی قوت نفسانی یافت، خود به خود دیگران هم از سفره او بهره‌مندند. و چون نفس ناطقه او در رزق باطنی مرزوق است و نفس هم هرگز در حد خاصی مقید نمی شود، بلکه یک موجودی است بی انتها، قهرن هرچه روزی باطنی هم به او بدهند همه غذای جان او می شود، خودش بالا می رود، هرچه بالاتر رفت هم تشنه تر می شود، آمادگی گیرایی غذای بیشتری می شود. این که ازدیاد رزق باطنی مربوط به خود شخص است. ازدیاد رزق ظاهری گرچه به غیر شخص هم بر می گردد، اما چون از جود و سخاوت و صفت نفسانی خود شخص سرچشمه می گیرد، در نهایت باز بهره هم به خود شخص بر می گردد. مثل این که می گوید من می بخشم تا خدا هم مرا ببخشد، من الان می دهم تا خداوند در ازایش به من بدهد. بلا اگر اون دادن در ازا نباشد، هرگز هیچ کس جود و بخشش اون صورت پیدا نمی کند. صفت خدایی پیدا کردن اون یک صفت لطیفتری است. اکثری مردم استدلالشون در اعمالشون این است که ما بکنیم، ما ببخشیم، ما بدهیم تا در ازایش از خدا بگیریم. اما جناب امیرالمؤمنین و این بزرگان میگویند ما میبخشیم همونطور که خدا میبخشد. خدا کسی است به تعبیر جناب شیخ در نمط پنجم اشارات ظاهرن یا نمط ششم میفرماید که جود اون بخشیدن بلا عوض است. اون بخشیدن بلا عوض. خدا جواد است یعنی میبخشد و هرگز در مقابل بخشش خود عوض هم طلب نمی کنند. نه اینکه نیازمند به عوض باشد یا نیازمند به جود و بخشش باشد، نه. می گوید سرشت ذاتی من بر بخشش است. مثل اینکه چشم بگوید سرشت ذاتی من بر دیدن است. گوش بگوید بافت حقیقی ذات من بر شنیدن است. زبان بگوید بافت حقیقی من بر حرف زدن است. پا بگوید بافت حقیقی من بر راه رفتن، بر تحرک و همچنین دیگر اعضا و جواره. شبیه این که آفتاب بگوید بافت حقیقی من توریست، من نور دهندم. تمام موجودات عالم از حق درس میگیرند. همه میگویند سرشت ذاتی تکوینی ما توریست، ما هر کدام به کاری مشغولیم و در ازای این کار چیزی هم طلب نمی کنیم. آفتاب که نور می دهد در ازای نورش از خدا چیزی نمی خواهد. ماه که در شبها می تابد در ازای تابیدنش چیزی را از خدا طلب نمی کند. فقط این انسان است که می گوید من می دهم تا به من بدهم، من می بخشم تا قیامت به من برگردانم. این یک نظر نهایی نیست، البته یک نظر متوسطه است. نمیگیم هم بده، خوبه. حالا یه بنده خدایی رو کمک میکنه، بعد سر به آسمان میکند میگوید خدایا همینجور که منم کمک کردم تو هم به ما کمک کن، یا یه جای دیگری اگر من افتادم کاری کن دیگران دست من رو بگیرن. اما جواد حقیقی اون کسی است که بگوید من میبخشم و در ازای بخشش خود چیزی هم طلب ندارم، که نا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا در سوره مبارکه انسان. هل اتی علی الانسان حین من الدهر میرسد تا به این آیه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما فقط و فقط برای رضایت حق میدهیم، از شما چیزی هم در ازایش طلب نداریم. اگر سه شب، یک شب به اسیر، یک شب به مسکین،
یک شب به یتیم میبخشند، در ازایش میفرمایند هیچ طلب نمیکنیم، نه در دنیا و نه در قیامت. انا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این خصلت انسانیه، درست عنایت بفرمایید، این خصلت یک انسانه، یک مرده. اگر کسی 10 بار دست کسی رو گرفت و بلند کرد، سر 11مین بار خودش افتاد دستش رو نگرفتند و بلند نکردند و حرف نزد، مرد است. اما اگر گفت ما 10 بار دست شما رو گرفتیم بلند کردیم، شما 1 بار هم دست ما رو نگرفتید، این خصلت، خصلت مردانگی نیست. این رو آیه به ما یاد نمیده. آیه میفرماد ما میدهیم، از شما هیچی هم نمیخواهیم. نمیگیم که آقا روزی ما داشتیم به شما دادیم، حالا که ما افتادیم و نداریم اقلا شما به ما بدید. این خصلت مردانگی نیست. مرد اون کسی است که خودش 1000 بار دست افتاده رو بگیرد و وقتی هم که افتاد هیچ انتظاری نداشته باشد که کسی دست او رو بگیرد. این خصلت مرده. این مردانگی رو، این انسانیت رو ائمه در این آیه به ما یاد دادن. فرمودن ما به این اسیر میدیم، ما به این فقیر میدیم، با اینکه خودمونم گرسنه ایم و حالا تو صبح تا حالا روزه ایم. نه اینکه امام حسن و امام حسین مریض شده بودن و جناب صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین نذر کردن که اگر مریضیشون خوب بشه ما 3 روز روزه بگیریم. خب این خودش یک دستورالعمل قرآنی دیگه. اونهایی که مریض دارن پس چرا معطلن؟ بله، اینکه مریض داره پس چرا معطل دستورالعملش؟ یه دستور قرآن داد که اگر مریض داری نذر کن 3 روز روزه بگیرید انشاءالله مریض خوب بشه. این خودش دستورالعمل قرآن دیگه. قرآن نخونی؟ مگر به دنبال دایی این ور اون ور میگرده و توجه نداره که قرآن به خودش درس داده؟ جناب امیرالمؤمنین و جناب صدیقه طاهره با این که اولیاء الله بودن، با این که معصوم بودن، با این که کل نظام عالم در اختیارشونه و می توانستن هم
خب می دادید آجون دمه در،
با این که انسان کامل بودن و می تونستن هم با یک اشاره کار مریضی رو تمام بکنن، اما برای اینکه به من و شما دستورالعمل بدن دیگه. اگر اونها با یک اشاره کار رو تمام می کردن، من به شما میگفتیم خب اگه ما مریض داشته باشیم ما مثل امیرالمومنین و فاطمه زهرا نیستیم که با یه اشاره کار تموم کنیم. که اونها برنامه اجرا کردن تا به من به شما برنامه بدن. این که فرمودن 3 روز نذر میکنیم که اگر مریض ما خوب بشود روزه بگیریم، نه اینکه اونها نیاز به نذر داشته بودن تا روزه بگیرن، از باب اینکه اگر دیگران میخوان از ائمه نحوه شفاگیری از مریض رو یاد بگیرن یه دستورالعمل صادر بکنن. بگم بفرمایید همینطور که ما با این که دستمون بر میامد هیچ دست دراز نکردیم و مریضی رو هم سالم نکردیم، ما نذر کردیم روزه میگیریم شفا رو به دست خدا میدیم. قبلا عرض نکردیم که هر کسی قوی تر بشه دست تصرفش کمه؟ هر کسی قوی تر بشود دست تصرفش کمه؟ هرگز در نظام عالم تصرف نمی کنه که بیاد بگه حالا من که علی ولی هستم، من که پیغمبر در شب معراج هر چرا دید به شکل من علی دید، حالا من چرا اینجا معطل باشم؟ این همه رو ما ولی عزت دادیم، حسن به حسین ما مریض شدن، اینا رو نتونیم شفا بدهیم؟ نه، این کار نفرموده، این کار نکرده. چون قوی هستن دست تصرفشون کمه. میفرمایند ما هم مثل عامه دیگر مردم، ما هم مثل دیگران. چطور الان مردم مریض میشن نذر میکنن فلون امامزاده، نذر میکنن سفره، نذر میکنن فلون چیز؟ ما هم یه چیز نذر میکنیم، ما هم نذر میکنیم. خدا خودش اگر میخواهد شفا بدهد. آخه اینا ادب آموختنه. اینها یک برنامه است که به من و شما دلداری هم میده، به من و شما دلداری میده. مثل اینکه یه وقتی یه شخصیت بزرگ، یک انسانی، به جای اینکه از اینجا مسافرت کند به یک شهر دیگر، با هواپیما بره، با ماشین دربست بره، با ماشین کذایی بره، خودش راه بیفته از اینجا به شهر و در فلون ایسکا و فلون جا و فلون جا که مردم او رو ببینن. چهار نفر بندگان خدایی که احیانا ماشین ندارن و یه وقتی دلشون بیاد که خب حالا چه میشه، ما هم یه دربستی یه چه، بعد ببینن که یه همچین بزرگواری اینجوری داره مسافرت میکنه، آدم دلگرم میشه، میگه خب حالا این بزرگان دارن اینجوری میرن، ما مگه چطوری؟ دلگرم میشه انسان. کاری که اهل بیت میکنن دلگرمی. فرمودن ما هم مریض داریم مثل شما، ما هم مریض داشتیم، ما هم نذر کردیم، پناه بر خود. حالا خدا هم اینها رو شفا داد، ما هم برای شفای مریضمون، بله ما هم برای شفای مریضمون روزه گرفتیم. جناب زین العابدین سلام الله علیه در کربلا مریضه و هیچ دعا هم نفرمودن برای مریضیشون و خدا هم برنامهش بر این است که این مریضی باشه، چشم مریض باشه، مگه چه میشه؟ بله آخه یه نفر که مریض میشه تمام همشون در اینه که آقا به زور برون از خدا شفاشو بگیرن. آقا اینجور که نمیشه، آقا که اینطوری نمیشه که ما تو فکرمونه باشه مقرر شد این شخص مریض باشه، بذار مریض باشه، دلسوزی بکنیم، دعا بکنیم، بله ما هم حرص بخوریم، ما هم بگیم آقا در خدمتیم، پزشک ببریم، دارو بگیریم، زحمت بکشیم، اما نه به این معنا باشه که آقا به زور باید لحظ بکنیم که آقا حتما باید این مریض شفا پیدا بکنه. آقا ما که نمیتونیم برای خدا دستورالعمل صادر کنیم که، بله نمیشه برای خدا دستورالعمل صادر کرد. به تعبیر شریف هست آقا فرمودن که ایشون باید امر کنند، ما تابع امر او باشیم، نه اینکه ما امر کنیم و خدا امر ما رو اجرا کنه. این غلطه که، این غلطه. چه بسا ما در این امور خیلی اشتباهات داریم، خیلی بیچارگی ها داریم و توجه نداریم. لذا ائمه این روش رو به ما یاد دادن که داریم بحث به این صورتی که داره میره اینور ما رو معطل میکنه. لذا جناب امیرالمؤمنین ما نذر فرمودن با جناب صدیقه که اگر این دوتا عزیز من شفا پیدا بکنن ما سه روز روزه بگیریم. شفا هم پیدا کردن، اتفاقا سه روز هم روزدار هم شدن. امروز روزه گرفتن، تا رفتن غروب افطار بکنن یک اسیری آمده. بله این تو خدا خوب جای آدم میگیره. اون موقعی که آدم داره ببخشه خیلی سخت نیست، گرچه سخته، اما خودش گرسنه باشد و به دیگران هم بدهد این هنره. با این که فردا باز روزه صبح تا به غروب رفتن، وقت هنگام غروب یه لقمه نونی که درست کردن این رو افطار بکنن، بازم یه یتیمی آمده، امشب هم به ایشون بدیم، خودمون یه مقداری یه چیزکی که به هر حال از گرسنگی از پا در نیاد، فردا همینطور، پس فردا همینطور. بعد اینجا میفرمایند که گرسنه بودیم دادیم، اما هرگز از شما چیزی هم نمیخوای، حتی یه متشکریم هم نمیخوای. بله آخه خیلی فرمایشه، انا لا نرید منکم جزاء، که چیزی بیاید به ازاش به ما بدید نه، ولا شکورا، حتی از ما تشکرم بفرمایید، بگید آقا ممنونیم، یک نامه تشکر آمیز به این ها هم نخیر، اینطوری هم نمیخوای، اینطور هم نمیخوای. اگر این آداب انسان سازی مکتب اهل بیت در ما پیاده بشه که ما الان باید یک پارچه نور بشیم که هزاران خدمت را بکنید به دیگران، اما هرگز انتظار یک خدمت را نداشته باشید، اصلا یک خصلتی داشته باشیم و اون خصلت این باشه که مطلقا از غیر خدا از هیچ کس انتظار نداشته باشه، از دوست، از رفیق، از هم محلی، از برادر، از پدر و مادر، از فرزند، حتی از فرزند. این را هم ما به خودمون القا نکنیم که بگیم آقا من فرزندانم را بزرگ میکنم که اگر پیر شدم اونها دست من را بگیرن. این مردانگی نیست، این خصلت انسان نیست. اصلا خصلت انسانی اینه که هیچ انتظاری ولو یک سر سوزن نداشته باشه. این باعث میشه که آدم راحت، این باعث میشه که انسان خیلی راحته، برای اینکه مطلقا انتظارش از غیر میگیره. اگر احیانا یه وقتی به او هم خدمتی شد، باز سعی میکند در ازای خدمت دیگران به دیگران خدمت کنه، چون هرچی خودش قراره که خدمت بکنه در این بخش کوتاهی نکنه. اگر یه خدمتی هم به او کردن، باز دوباره ایشون در ازای خدمت دیگران میخواد چندین برابرشو باز ببخشه. اگر هم اصلا به او توجهی نکردن، هرگز در دلش کینم نمی کنه، هرگز به دلم نمی گیره، هرگز خودشو بیچاره نمی کنه، میگه ما که اصلا انتظارش اصلا نداشتیم، نکردن انتظارشو نداشتیم. ما بیشتر از امور خودمون از این راه ضربه می کنیم. تا یک سر سوزن خدمت کردیم، منتظری فردا دو برابرش، یه نصفش، یه مقداری به ما بشه، میبینیم نمیشه، زده میشه. به فرزندمون خدمت میکنیم، بعد میبینیم نه به ما روی نمیارن، بعد زده میشه. به برادر و به فامیل و به دوست و به رفیق خدمت میکنیم، بعد میبینیم که نه اون طوری که انتظار داشتیم از عهدش بر نیامدن، بعد میبینیم که نه، و اینها ما رو بیچاره میکنه. حالا البته تا انسان به این مقام برسه، مگه کار یک سال و دو ساله؟ خیلی آدم باید اهل همت باشه، خیلی. اینه که هرگز از فرزندان، از نوهاتون، از فرزندتون، از همسرتون، از اهل منزلتون، از دامادتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشه مطلقا. از همین امشب تصمیم بگیریم، اون چنان بکنیم که انتظارمون رو از همه بگیریم. کردن ممنونشون، نکردن هم ممنونشون. بله؟ حتی اگر نکردن ممنونتر بشویم، ممنونتر بشویم. اگر این حال به انسان دست بده، حالا رزق معنویش افزوده میشه. تازه بیاییم بالاتر، نه تنها انتظارشو نداشته باشیم که به ازای خدمت ما چیزی به ما ندهند و خدمت نکنند، بلکه انتظار داشته باشیم کاری رو که کردیم بر علیه این کار خلافش هم انجام بدن. اگر میخوای انتظار داشته باشی، اون ورشا آدم انتظار داشته باشه. حالا این چی میشه؟ ببینید این چه واقعی رخ میده. در 1001 کلمه جلد دوم یک کلمه ای را هست آقا دارن که اون چه که تا حال در بیوگرافی این فلان فلانی گفته شده، هر کسی از باب اون کلام جناب مولویه که هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. یکی میگه آقا عالم ذوالفنونه، به اندازه دید خودش حرف میزنه. بله؟ یکی میگه عارف کذاست، به اندازه بله گمان و زن و عقل خودش داره حرف میزنه. هیچ کدامشون نمیتونن اونی که من دارم رو اینها بیان بکنن. حالا گوشه ای از اون چرا که دارم رو چجوری بیان میکنم؟ بگذار خودم بگم چه بگذشت و چه بگذشت و چه بگذشت تا میرسه به اینجا که بدان را هست بر ما حق بسیار، چو حق مردم پاکیزه کردار. افراد بعد اجتماع هم برگردن من همون اندازه حق دارن که افراد خوب اجتماع همون اندازه حق دارن. اینجوری دیگه آدم فکر کردن که خیلی حرف بگه. بله؟ بدان را هست بر ما حق بسیار، چو حق مردم پاکیزه کردار. اگر در یک اجتماع یکی داشته باشیم یزید، یکی هم داشته باشیم در مقابلش حسین ابن علی، به همون اندازه‌ای که جناب سید الشهدا به جناب علی خدمت میکنه، به همون اندازه یزید به شما خدمت میکنه. به همون اندازه‌ای که جناب سید الشهدا برگردن تو حق داره، به همون مقدار یزید برگردن شما حق داره. اینو با چجور حل کرده آقا؟ بله؟ این فکرها را، اینها را آدم با چجور برای خودش حل کنه؟ از جنبه معنا، حداقل فهمیدن ظاهریش، تا آدم بخواد به سرش برسه، به حقیقتش برسه، اونها بحث دیگره. اونها اینا رو چجور باید حل کرد؟ حالا جمله ای رو عرض میکنن. فرمودن بافت ما، مزاج ما طوریست که تا یک کسی، یک سوزنی، یک بدی، یک فحشی، یه ناسزایی، یه بی‌احترامی، یه چیزی از این ور به ما کردن، از اون ور در رو باز کردن. کم خدمته؟ آقا؟ کم خدمت با آدم میکنن؟ برادر من، آدم باید نماز بخونه تا جانو به لب بیاره اون ور رو به روی خودش باز کنه. اگه اینطور نی؟ اینطور نی؟ یک نفر الان اگه بخواد چشم دلش باز بشه و اون سوی عالم دری به روی او گشوده بشه و چهار تا حقیقت ببینه، آقا چقدر با جان به لب بیاره؟ معلوم نیست، مزاج ها گوناگونه، بعضی ها یک سال، بعضی ها زود، بعضی ها پنج سال، بعضی ها ده سال، مثل جناب ملا حسین قلی همدانی به اون عظمت به انسان یه جسارتی بکنه که دل انسان بشکنه. و خدا هم بفرماد انا اندل منکسرت قلوبه ها، من در دل شکستم. بنده این را به عزیزان عرض می کردم، می گفتم که صحنه انتخابات، صحنه انتخابات اگر ما اهل کار باشیم و تمام کاندیداها اهل کار باشن، وقت کارگیریه. چطور؟ هر کسی که در صحنه انتخابات به ظاهر شکست خورده و منکوب شده و بله زده شده و منزوی شده، ای چه خدمتی بهش کردن مردم؟ حالا وقت کار میشه اگر اهل کار باشه. متاسفانه نیست، نمیدونه. بله؟ آخه اونی که پیروز شده از بس که در جشن پیروزی خودش به سر میبره، او دل مرده میشه، او دل مرده میشه. جناب امیرالمؤمنین وقتی آمدن در منزل او، همه رو آوردن گفتن آقا ما نوکریم، ما چاکریم، ما مخلصیم. آقا در نهج البلاغه فرمود، فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود، بله به وجود، بله اون جمله رو یادمون رفته که آقا فرمود اگر شما امروز حاضر نمی شدی و خداوند بر من وظیفه و تکلیف و حجت رو تمام نمی کرد که اگر مردم رو بیارن بر تو وظیفه است که تو باید امور مردم رو به دست بگیری، یا من این شطور حکومت را، افسارش رو به پشتش میگذاشتم، رهاش میکردم اصلا. بله؟ اونی که پیروز شده میخواد جشن پیروزی بگیره، این دل مرده میشه، این به این گرفتارتر میشه، این بیچاره تر میشه. اونی که رأی نیاورده، اونی که دل شکست، اونی که نه ای حالا این وقتش شده، اگر آقا اهلش باشن اونجا برن دنبال کارشون با اون دل شکسته و با اون دل ضربه دیده و با اون دل منکوب شده و مردم همه در رو بروش بستن و همه هم استیزا و ناسزا و همه چی میگو، حالا وقتشه، اگر اهل کاره وقتشه. جناب عزیز من، درسته که جناب امیر المؤمنین فرمود 24 سال من استخوان در گلو داشتم، اما همون استخوان در گلوی جناب امیر المؤمنین باعث شد که ملک و ملکوت همه به خدمت حضرت مشرف بشن. اونطوری کار میرسه که این که در روز عاشورا همین دشمن کار رو به جایی رسون که جناب سید و شهد و اصحابش به جایی رسیدن، اونی که میخواستن. بله؟ تا مردم پشت کردن بدانید وقت شماست، فامیلتون پشت کرده بدونید وقت شماست، و یه برکتی از بالا داره میاد، یه برکتی از بالا داره میاد که باید دیگران از تو پشت کنن تا تو دل شکسته بشی و با آقایت رو کنی و برکتتو بگیری. بله، تا یه خدمتی کردی و دیدی در ازای خدمت تو به تو بد کرده اند، بدون که اینجا از بالا برای تو روزی فرستادن و این روزی آمده تا تو رو کنی و روزی رو بگیری. اما تا مردم که به تو رو کردن که تو رو نمی کنی که. بله؟ بدان را هست بر ما حق بسیار، چو حق مردم پاکیزه گردار به کردار، هر آن زخمی، این جملهش سرش این جمله، هر آن زخمی که دیدم از زمانه برای فیض حق بودی بهانه، هر آن زخمی که دیدم از زمانه برای فیض حق بودی بهانه. این که آقا فلانی امروز به من یه حرف بدی زده خیلی خوشه، این زخم رو بهت وارد کردن که یه فیضی برات نازل کنن، برو به دنبال کار. بله، باید کار کردن را در مسیر انسانسازی یاد بگیریم. حالا ادامه بحث به جلسه بعدی که طول نکشه، شب اول، تا باز انس بگیریم و تا گرد بشیم همه با هم. شب اربعینه جناب سید الشهدا سلام الله علیه، اربعینه، 40 شب. خب نمیدونی توفیق داشتیم نداشتیم. چقدر خوبه که چقدر خوبه. حالا حرفشو زدن، گرچه متاسفانه خودمون عاملش نیستیم، عمل نکردیم و کمرنگیم و بیرنگیم، بیرنگ عمل میکنیم، حرف زدنش مشکله. بلا چه خوبه که یک کسی از شب عاشورا، بله از شب 11 محرم 40 بگیری تا امشب را، یه 40 یه 40. همین کار را جناب جابر ابن عبدالله انصاری کرد. جابر پیرمرد بیش از 80-90 سال سنشه، جابر ابن عبدالله انصاری که در زمان جناب رسول الله ایشون خردسالی بودن و در جنگ خندق که اصحاب خندق میکندن و دو تاریخ داره که نهاری غذایی را رفتن در خانه پدر جناب جابر، جناب عبدالله انصاری، و اون واقعه تاریخی عجیب رخ داده. و بله یک بره بریان شده ظاهرا به همین اندازه. و چقدر اصحاب داشتن دور مدینه را خندق میکندن و جناب جابر ابن جناب عبدالله انصاری هم همه رو دعوت کرده و از همون یک مقدار غذای تبخ شده تمام اصحابم خوردن، زیادم تازه آمده، همون فرزنده همین جناب عبدالله، فرزنده همین جناب عبدالله. و جناب جابر را حضرت رسول اکرم بهشون بر اساس اخبار غیبی آقا فرمودن که جابر تو 5 فرزند من رو زیارت میکنی، اسمش رو میگوین امام محمد باقر سلام الله علیه، تو وقتی به او رسیدی سلام من رو به اون عزیز دلبندم برسون، جناب جابر ابن عبدالله. و بود، چون جناب امام باقر سلام الله علیه در قضیه کربلا کودک خردسالی بودن، در سن 2 ظاهرا همین حدودا آقا بودن، دون 30 خورده کودکی که در کربلا تشریف داشتن، یکی از اون بزرگواران جناب امام باقر سلام الله علیه بود. جابر از شب عاشورا 40 گرفته در مدینه، بعد به راه افتاد که روز 40 را، یعنی فردا روز 40 را بیاد در کربلا و 40 خودش را با مولایش، با آقایش حسین ابن علی به سر ببره. خیلی حرفه، خیلی حرفه. 40 روزه بگیره، 40 به خلوت بنشینه، با ذکر و راز و نیاز باشه که من میخواهم به زیارت آقایم بروم. نباید بیادبانه باشه، باید مقدمه بگیرم. آمده غسل کرده جناب جابر در شط فرات. عطیه راوی این خبر را هم جناب محدث قمی در منتهی الآمال می‌فرماید که عماد الدین محمد جریر طبری آملی خودمونه، همون جریر طبری معروف، شاگرد جناب شیخ مفید، چه فرزند جناب شیخ مفید و صاحب کتاب بشارت المصطفی، ایشون نقل میکند که جناب عطیه میگوید من دست جناب جابر رو گرفتم. پیرمرد نابیناست، به ظاهر نابیناست اما بیناست، چشم ظاهری نداره اما حقیقت چشم دل او باز شده است، میگیرد حقایق را. آمده در روز اربعین به سوی کربلا، آمد و رفت شط فرات، غسل کرد. شاید حالا همون جایی که جناب ابوالفضل رفته بودن آب بیارند و در همون مسیر به شهادت رسیدن، در همون جا شاید غسلشو کرد و خب با غسل به محضر آقایم بروم، حتما جناب عالیم امشب غسل فرمودی. عزیز من یه مقداری عنایت داشته باشی، فردا غسل بفرمایید، فردای صبح. حالا گرچه غسل وارد نشده، تا هم به تبع جناب جابر فردا غسل بفرما. زیارت اربعین علی عبدالله را، زیارت چهره آقا را که جناب صفوان جمال شتربان و ساربان میگوید که امام صادق به من اینطوری یاد داده، گفت جناب صفوان اگر میخواهید جدم حسین را فردا زیارت کنید اربعین غسل کن. جناب صفوان اینطوری حسین ابن علی رو زیارت کن. عطیه میگوید دست جناب جابر رو گرفتم و غسل کرد و به ذکر خدا متلبس. 40 شبان روز دست به دهن شسته، 40 شبان روز در تاریکی شب گریه کرده، 40 روز روزه گرفته. حالا این چشم لذت میبرد از عشق ریختن بر حسین؟ آخه عشق بر سید و شهدا، عشق بر سید و شهدا باید از چشمی ریخته بشود که این چشم پاک باشه. لا یمسه الا المطهرون. جناب جابر عشق میریزد، گریه میکند، گریه گریه شوق است، دارم به زیارت آقایم میروم. بله از ترس نه، از خوشحالی. چقدر خوشحالم که دارم به زیارت آقا و مولایم میروم. دو تا جامعه و پیراهن آورد، یک جامعه را برای خودش لطف قرار داده، جامعه دیگر را روی دوشش انداخته. آقای حاجی حج رفته ای احرام نبستی؟ حج رفته ای احرام میبندی؟ در اون میقاتی که باید جناب جامعه احرام ببنده، آقای حاجی میرود در یلمرم در میقاتهای 5-6 گانه اطراف مکه، اونجا احرام میبندد و به زیارت خانه خدا میرود. اما جناب جابر در کجا احرام میبندد؟ همون جایی که مشک ابوالفضل آب میگیرد، اونجا بود احرام میبندد. همون جایی که جناب ابوالفضل میخواهد برای تشنکامان حرم آب بیاورد که مشک رو سوراخ میکنند، و جناب جابر باید، جناب ابوالفضل باید در همون جا به شهادت برسد. ابوالفضل میقات مکه حسین، بله ابوالفضل میقات مکه حسین است. هر کسی میخواهد به کعبه حسین، به زیارت کعبه علی عبدالله برود، باید برود در میقات ابوالفضل احرام ببندد، غسل کند، اونجا تلبیه بگوید لبه یا حسین، لبه یا حسین. احرام شد، قدم ها رو آهسته آهسته میگیرد. عطیه آهسته بروید، آهسته بروید، میخواهم حسین را زیارت کنم، میخواهم به آقایم برسم، عجله نباشه. آهسته آهسته قدم بردار، آهسته آهسته قدم بردار، آهسته آهسته دادم من. ای کاش دیوار رو داشتیم و آهسته آهسته میخوندیم، آهسته آهسته میخوندیم. خدا دل میبرد، ما هم به جایی میرسیم انشاءالله، ولی آهسته آهسته که کار دل کار سختیه، کار مشکله، کار مشکله. غسلشو کرد، احرامشو بست، قدم ها رو آهست آهست برمیدارد، دارم به سوی حسینم میرم. لبانش به ذکر خدا تا که رود،
Yeah.
کربلا میخواند، کربلا میخواند. یه مقداری مصیبت شهدا رو هم بخونیم، جامعه را یه ابا عبدالله. ای قربان تو قبل از عملیات ها قرب میگردید، چرا چرا حسین جان آرزو داشتی بیامدی مثل جان کربلا کربلا کربلا. ما هم بیامدی کردیم شریره، غسل میکردیم به آب شد فراد، احرام میبستیم و میامدیم به سوی حرم. آی بیرم از مادن کنینم کربلا داخل نخلستان بومل بل بزارشون گردن. غسل شهادت هستا غسلشونو گردن، قرآن تو جیبشونه قرآن میخونن. رفتیم خط مقدم دیدیم یه عده دارن نماز میخونن، عده ای دارن لا اله الا الله الله اكبر هر ذکری که خودش میگوید دارند محسومش نزدیک میشود. عطیه میگوید آمدم آقا، با همون که چشمانش نابینا بود آمد خودش گذاشت دستش روی قبر حسین. حتما دست گذاشت همون جایی که شب یازده هم، شب دوازده هم، شب سیزده هم به من جناب امام زین العابدین آمده این بدن رو دم کرده. میگن وقتی آقا روی قبر آقا خاک ریزه با انگشت زخمابهش نوشته هازا قبر حسین الوعلی ابن ابی، این قبر پدر من حسین است، یا الله یا الله، این قبر پدر من حسین است، یا الله. همون جایی که امام زین العابدین با انگشتش نوشته همین جا پدرم رو با لب چشم شهید کردم، مظلومان کشتن، جناب جابرم آمد دستشو گذاشت همین جا. جابر تو که چشم نداری، تو که قبر حسین رو ندیده بودی، فرمود من بوی مولای حسین رو از همین جا استشفا میدم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خدا عاقبت ما ختم به خیر فرما، در تمام زندگی من ما رو با سیره اهل بیت آشنا فرما. خدا یا گذشتگان زده حکومان و غیر رحمت فرما در این شهر و این حسین. خدا یا به مقام شامخ سید و شهدا، همه شهدا مولا شهدای کربلا و مشهور فرما. امام رحمت الله علیه را مولا شهدای کربلا مشهور فرما. خدایا این مملکت امام زمان، این ملت حسینی، این ملت شیعه و مسلمان ایران و رهبر عظیم و شان در پناه امام زمان حفظ بفرما. اعضای مؤمنین مؤمنات، همه مریض های منظور، همه مریض های التماس دعا گفته، معلولین مجروحین شفای عنایت بفرما. سبحانک عاقبت ما، پایان امور ما را رضایت در راه خودت قرار بده. انبی و آله و اجعل اللهم فی